ایستگاه اندیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان، خورشید و مه تبریک گو بر وصلت پیوندشان. عرض سلام دارم به برنامه ایستگاه اندیشه، خوش اومدین. تبریک میگم سال روز با سعادت پیوند مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. با قسمت دیگری از برنامه ایستگاه اندیشه خدمتتون هستیم و کارشناس محترممون استاد حاج آقا روستایی عزیز مثل برنامه و قسمت‌های گذشته انشالله در بحث پیگیری که داشتیم انتشار بیانیه و اون نشریاتی که میکوبید حضرت یعنی جناب مالک اشتر رو در اون سیستم مجازی ها که منتشر کرده بودند و حاج آقا در چند قسمت گذشته بررسی کردند، امشب هم ادامه بحث رو داریم. تنها چیزی که برای ما خیلی جالب بود در قسمت های گذشته، اون برادر، اون عزیزی که این اکاذیب رو نشر کرده بود یا حتی دوستانشون نیومدن برای دفاع از مطالب و متنشون، یه پیامی یک روی خط بیان. برنامه زنده است، تشریف بیارید. اگر میخواید از خودتون، از نوشته هاتون دفاع کنید، ما سراپا گوش هستیم و حاج آقا روستایی عزیز هم پاسخگو هستن. انشاءالله بیاید، امشب منتظرتون هستیم. همه پیام ها و سوال هایی که عزیزان بینندگان خوبمون برامون فرستادن تشکرهاست و پیگیر جریان و قضیه های مختلفی است که حاج آقا اینها رو توضیح میدن. اما یک نفر حتی نیومده در مورد اون بحث، اگر دفاع میخواد بکنه روی خط بیاد و بالاخره نظرشون رو به ما بدن. در خدمتتون هستیم حاج آقا، عرض سلام دارم و شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحال هستم که توفیق نصیبم شده بار دیگر مهمان نگاه زیبای بینندگان عزیزمون باشم. همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت سال روز ازدواج آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، یگان کف حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها. امیدوارم که با برنامه خوبی بتونیم مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم.
خیلی متشکرم حاج آقا، خیلی ممنونم. جلسه پیش صحبتمون نیمه کاره موندی، که از بینندگان یه سوال مطرح کرده بودن که حضرت علی علیه السلام برای اینکه مذاکره رو شروع کنه با معاویه، یه شخصی به نام جریر ابن عبدالله رو میفرسته برای مذاکره. ایشون سوال کردن که اصلا این ارسال جریر ابن عبدالله صحت داره یا نه؟
بله، همونطوری که بینندگان عزیزمون مستحضر هستن، ما در جلسه گذشته یه بحثی رو مطرح کردیم درباره مذاکره. گفتیم آقا بعضی ها آمدن و شبهه رو مطرح کردن که جناب مالک اشتر مانع شد، امیرالمؤمنین نمیخواست به جنگه و مالک اشتر قصد جنگ داشت و امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخواستن مذاکره بکنن. خب آمدیم در منظومه فکری امیرالمؤمنین جایگاه معاویه رو عرض کردیم که گفتیم در منظومه فکری امام جامعه معاویه شیطان رجیم بود و امام جامعه فرمودن با شیطان من مذاکره نمی کنم. حالا علی رغم حالا فشارهایی که سعی میکردن یه عده بیارن و یه حرفایی بزنن، امام جامعه رو مجبور کردن که خب یه کسی رو بفرسته و گفتگویی صورت بگیره برای اینکه خون مسلمان ها ریخته نشه. خب بعضیا آمدن گفتن که بله، جناب مالک اشتر اینجا با امیرالمؤمنین مقابله کرد و ایستاد. ما در جلسه گذشته بحث کردیم که جناب مالک نظرشون عین امیرالمؤمنین بود. این نبود که ایشون بگه جنگ، امیرالمؤمنین بگه مذاکره یا بگه صلح. نه، اینطور نبوده که حضرت اینو بفرماین، و بلکه نه خیر، اتفاقا نظر مالک کاملا نظر امیرالمؤمنین علیه السلام بود و آقا امیرالمؤمنین با اصحابشون مشورت کردن درباره جنگ و اینها و همه نظر مساعد دادن و بعد از همه مالک آمد نظر خودش رو اعلام کرد که مانند بقیه نظرها بود و در خدمت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. اما نکته ای رو که باید بهش بپردازیم این هست که ما حتی در منابع متعدد هم این مسئله رو داریم که مالک اشتر نظرشون نظر آقا امیرالمؤمنین بود و شکی هم در این مسئله نیست. ما مثلا در کتاب تاریخ طبری جلد پنجم این مسئله ذکر شده، ملاحظه بفرمایید در صفحه 59 ماجرایی رو نقل میکنه در مورد اینکه اینا میان میگن وقتی برای حالا این بعد از حکمیت البته، اما اصل اون جایگاه مالک و اینکه نظرش با امیرالمؤمنین یکی هستش رو میرسونه که اینا یه صحیفه ای نوشتن مبنی بر حکمیت و مالک خب ناراحت بود از دست اینا. من مجلسه گذشته عرض کردم که گفت یا اهل العراق، یا اهل الذل، ای کسانی که اهل ذلتید، ای کسانی که اهل خاری هستید. نا خب مالک قبول نداشت این صحیفه ای که اینا نوشته بودن. اینا اومدن گفتن لا یرا الا قتال القوم، مالک نظرش چیه؟ فقط جنگ. حضرت فرمودن مالک که امروان مخالفت نکرده. بعد یه جمله حضرت فرمودن یا لیت فیکم مثله اثنین، ای کاش بین شماها دو تا مثل مالک بود. یا لیت فیکم مثله واحدا، ای کاش یه دونه مثل مالک بین شماها بود. یرا فی عدوی ما ارا، هر آنچه که من در مورد دشمنم نظر دارم نظر مالکم همینه. دقیقا نظر مالک در مورد دشمن من نظر خود منه. یعنی بنابراین این نیست که کسی بیاد ادعا بکنه که آقا مالک دنبال جنگ و قتال و خونریزیه، امیرالمؤمنین دنبال مذاکره است. نه، اینجوری نیست. سردار اسلام تابع ولی جامعه است، تابع امام جامعه است. بله، مالک پا جای پای امیرالمؤمنین علیه السلام میذاره. بنابراین این نیست که مالک یه نظر داشته باشه، حضرت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله السلام علیه یه نظر دیگری داشته باشن. اما این در مورد اصل موضوع. اما آیا اساساً مالک با همچی مسئله مخالف بوده؟ یعنی مثلا آقا امیرالمؤمنین میخواسته جری رو بفرسته و مالک شروع کرده به حضرت اعتراض، یا نستجیر بالله حضرت رو عتاب و خطاب کرده؟ ببینید در این زمینه ما سه تا نقل تاریخی داریم که باید اینا رو با هم دیگه ببینیم. یه نقل، نقل جناب آقای طبری است که این رو نقل میکنه در جلد چهارم تاریخ طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دارالمعارف مصر. در این جلد اینجا ذکر میکنه صفحه 562 در حوادث سال 36. من این عبارت رو بیارم نگاه کنید. میگه فلم موقت جریر ابن عبدالله علی علی، زمانی که جریر ابن عبدالله آمد پیش امیرالمؤمنین. بعد آقای طبری میاد سند میده، میگه من کجا دارم نقل میکنم؟ فی ما حدثنی عمر ابن شبه، در چیزی که عمر ابن شبه نقل کرده. قال حدثنا ابوالحسن، این ابوالحسن، ابوالحسن مدائنی مورخ مشهوره، میگه عمر ابن شبه گفته ابوالحسن مدائنی، ان عوانه، این عوانه عوانه ابن حکمه از این آقا. بعد ماجرا رو شروع میکنه، میگه این عوانه خبر داد که بالاخره خبر معاویه و اجتماع اهل شام و اینها رو گفت و گفت اونا برای عثمان دارن گریه میکنن و میگن امیرالمؤمنین رو کشته و به قاتلین عثمان خلاصه پناه داده و اینها میخوان فقط به جنگن یا با قاتلین عثمان یا با حضرت امیر. بعد اینجا میگه که اشتر آمد یه چیزی گفت. این ماجرا چیه؟ میخواد بگه یعنی جریر رفته صحبتاشو کرده، حالا به قول معروف آمده جریر داره خبر میده که همچی اتفاقی در اون اردوگاه دشمن هست، اینا همه دستمال دست گرفتن گریه برای عثمان، وای عثمان وای عثمانو، و خلاصه میخوان به جنگن. میگه مالک اشتر اومد گفت که قد کنتو نهیتو که ان تبعت جریر، من شما رو نهیتون کرده بودم، به شما گفتم که این دشمنه، این مشکل داره، اگه شما منو میفرستادی این بهتر بود از اینکه این شخص رو فرستادید که خلاصه بابی رو نبوده که معاویه امید به گشایش اون داشته باشه جز اینکه این براش باز کرده، بابی نبوده که معاویه بخواد ببنده جز اینکه براش بسته. یعنی جوری داره اینجا طبری نقل میکنه که انه جناب مالک اشتر نستجیر بالله داره امیرالمومنین رو دعوا میکنه و عتاب و خطاب میکنه، آقا چرا گفتی من که نهیت کردم. این یه نقل که نقل آقای طبریست. دو نقلم آقای نصر بن مزاحم داره در کتاب وقعت السفین. ببینید این کتاب وقعت السفین نصر بن مزاحم تحقیق عبدالسلام محمد هارون چاپ دارالجیل بیروت، اینجا در این کتاب نقل اول اینجاست در صفحه 59. این نقل اوله. نصر بن مزاحم از صالح بن صدقه به اسنادهی، صالح بن صدقه با سند خودش، هیچ سندی هم نداده، حالا صالح بن صدقه کی؟ اینجا میگه به اسنادهی. بعد میگه زمانی که جریر برگشت پیش امیرالمؤمنین همه تهمت زدن به جریر که بله جریر با معاویه زد و بند داره و این رفته برای مثلا مذاکره، اما واقع قضیه پشت صحنه با معاویه بسته. بعد میگه جریر و اشتر در مقابل هم قرار گرفتن کنار امیرالمؤمنین و مالک اشتر اومد عرض کرد که اگه منو میفرستادید پیش معاویه بهتر بود از اینی که ارخا من خناقه، از این آدمی که حزب باده و هر جا باد بیاد میره، و اقام اندهو، از این آدمی که پیش معاویه وایساده تا اینکه بابی رو که معاویه امید گشایش داشته نذاره مگر اینکه باز کرده، یا دری رو که معاویه میترسیده بسته بشه این براش بسته. یعنی چی؟ یعنی برای معاویه زمان خریده، به معاویه امتیاز داده و اون تعهداتی که ولی گفته رو زیر پا گذاشته.
شبیه همون سند طبری دوباره،
این ببین عبارتش شبیه اونه. خب عبارت همونه، میخوام بگم که با سه تا نقل آمده، سه تا نقل تاریخی. نقل سوم اینجاست، عمر ابن سعد ان نمیر ابن وعله ان عامر شعبی. عمر ابن سعد از نمیر ابن وعله از عامر شعبی قال اجتمع جریر والاشتر عند علی. میگه جریر و اشتر پیش امیرالمومنین جمع شدن کنار هم وقتی جریر برگشت. مالک اشتر آمد نستجیر بالله نستجیر بالله، اینجوری که حالا اینا ادعا میکنن، آمد و حضرت رو عتاب و خطاب کرد که علیس قد نهیتو که یا امیرالمؤمنین، مگه من شما رو نهی نکرده بودم که جریر رو نفرستید و من خبر نداده بودم که این خلاصه دشمنه، خبر نداده بودم که این یه ریگی به کفششه، و خلاصه شروع کرد اشتر به دشنام دادن به جریر یا اخا ابو جهیل، کسی که اهل از تیرهای قبیله یه چیز بود مجهیله بود، و گفت که عثمان دین تو رو در همدان خریده، چون این در همدان والی عثمان بود، بعد امیرالمؤمنین عزش کرد و خلاصه تو آدمی نیستی که اصلا بخواد رو زمین را بری، زنده را بری، اصلا حیف زمین که تو بخواد توش را بری، و خلاصه شروع کرد این رو عتاب خطاب کردن و گفت لئن اطاعنی فی که امیر المؤمنین لیحبسنه، که اگه امیر المؤمنین حرف منو اطاعت کرده بود در مورد تو، من تو رو زندان میکردم و هم تو رو هم خلاصه هم حزبی ها و شبیه های تو رو در یه زندانی که از او خارج نشید تا اینکه حق معلوم بشه و خداوند ظالمین رو بکشه. خب این سه نقل جناب آقای اکبری نقل کردن در تاریخ مبنی بر این که نستجیر بالله نعوذ بالله جناب مالک اشتر صلوات الله سلام علیه نعوذ بالله مثلا به امیرالمؤمنین عتاب و خطاب کرده.
سه تا نقلی که فرمودین اینا حالا اسناد چقدر معتبره آخه؟ ما چطوری به اینا میتونیم تکیه کنیم یا نه؟
اصلا معتبر نیست. یعنی اسناد اینها به هیچ عنوان معتبر نیست. چطور؟ ببینید ما در سند نصر بن مزاحم چی داشتیم؟ روایت اول صالح بن صدقه به اسنادهی، نصر بن مزاحم از صالح بن صدقه نقل میکنه. خب آقا صالح بن صدقه کجا؟ واقعه جنگ به قول معروف صفین کجا؟ کلی بین اینا فاصله است.
سنش قد نمیده.
نمیده. روایت مرسله.
خودش که تو اون واقعه نبوده که بگه من از خودم ناقل هستم دارم نقل میکنم.
بگه به اسناده یه سندی داده. آقا این سندش کیه؟ چیه؟ چجوره؟ هیچ. این نکته است. ما نمیتونیم به همین راحتی بپذیریم. همین که آقا یه سندی داده. خب بده. پس این روایت اولش. اما روایت دومی که اینجا بود نگاه کنید صفحه مانیتور من رو، عمر ابن سعد ان نمیر ابن وعلا ان عمر الشعبی، در مورد هر کدوم از این راوی ها من میتونم حرف بزنم اما یکیشو انتخاب میکنم، یکیشو میگم تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. همین آقای نمیر ابن وعلا، آقای کیه؟ آقایی که میاد مالک اشتر رو به قول خودش خراب میکنه در فضای مجازی، یا قلمی که میاد که انشاءالله این قلم ها شکسته باد میان علیه جناب مالک مینویسن، بیاد بگه این عمر ابن وعلا کیه. ببینید ما سند نشون میدیم، این کتاب الجرح و تعدیل مال آقای ابن ابی حاتم رازی، ابی محمد عبدالرحمن ابن ابی حاتم محمد ابن ادریس ابن منذر تمیمی الحنزلی الرازی، قسم اول از مجلد چهارم، چهار مجلد، جزء هشتم مجلد چهارم. خب در اینجا عرض کنم محضر مبارکتون، میاد در مورد این آقا حرف میزنه، نمیر ابن وعلا روان شعبی، اونجا هم بود عامر شعبی دیگه، این آقا کسی که از آقای شعبی نقل میکنه، روان ها ابو مخنف، ابو مخنف هم از این آقا نقل میکنه، سمعت ابی یقول، ابن ابی حاتم میگه از بابام شنیدم که میگفت هو مجهولون، ای آدم مجهوله، اصلا معلوم نیست کی هست، خوبه، بده، کذابه، جعاله، معلوم نیست، مجهوله. خب آخه آدم روی دیوار یه مجهول میتونه به قول معروف اون بنای خودش رو بنا بذاره؟ سنگ بنای خودتو میتونه روی یه مجهولی بنا بذاری؟ نمیشه، هیچیش معلوم نیست. این یه نقل. آقای ابن حجر عسقلانی خریت علم رجال، بزرگ علم رجال اهل سنت، در کتاب لسان المیزان جلد هشتم، ایشون هم وقتی میاد در مورد این آقا صحبت میکنه، ببینید همین تعبیر مجهولون رو ذکر میکنه، من اسمه نمیر، نمیر ابن وعله ان شعبی و انه ابو مخنف فقط مجهولون. میگه از این آقا فقط ابو مخنف نقل میکنه در بین مورخین و نقل کرده ازش در واقع، و شعبی هم ازش، اینم از شعبی نقل کرده خودش، مجهولون، یه آدم مجهوله. پس تا به اینجا دو تا سند وقعت صفین مشخص شد که این سند اول که مرسل بود، سند دومم مجهولون. یاس. اما بریم سراغ سند طبری که دیگه اون کولاکه، اون خیلی جالبه. یه بار دیگه ببینید این کتاب تاریخ طبری جلد چهارم، خب در سندش یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم، حدثنی عمر بن شبه قال حدثنا ابو الحسن ان اوان. خب عمر بن شبه مورخ، ابو الحسن مدانی مورخ، اون آقا هم مورخ، این سه تا مورخ. آقا که الان طرف ببینیم میگه خیلی محکمه. حالا بریم سندش رو ببینیم این آقا کیه، این نفر آخری چی کاره است، خیلی مهمه برای ما. ملاحظه بکنید در کتاب لسان المیزان نوشته آقای ابن حجر عسقلانی جلد شماره 6 چاپ مکتب المطبوعات الاسلامیه، اینجا ببینید در مورد آقا چی میگه، عوانت ابن حکم ابن عوانت ابن عیاض الاخباری المشهور الکوفی، مورخ مشهور کوفی، پدرش غلام بود، عبد بود و خیاط بود، مادرش هم کنیز بود، میگه این از تابعین خیلی روایت نقل میکنه، قل ان روا حدیثا مسندا، خیلی کمه که حدیث رو با سند تا آخر نقل بکنه، مرسل همیشه نقل میکنه. پس این نقل اولا چیه؟ مرسله. و اکثر المدائنی عنه، مدائنی از این خیلی نقل میکنه. تو جاهای دیگه در کتابای دیگه داریم، حالا من نمیخوام خیلی دیگه بحث رجالی و تخصصی بکنم، کتابای دیگه داریم که هر چی مدائنی نقل کرده از این آقاست، یعنی هر چی مدائنی نقل میکنه از این آقاست. خب بعد میاد یه نقلی اون زیر میگه که این نقل خیلی کارگوش است. پس قسمت اول این که قل روا حدیثن مسندا، خیلی کم حدیث با سند نقل میکنه. بعد میاد میگه آقا عبدالله ابن معتز عن حسن ابن علیل انزی از اوانت ابن حکم نقل کرده در مورد اوانت ابن حکم که اوانت ابن حکم انه کان عثمانی، آقا این ناسبی بود، دشمن اهل بیت بود، اصلا این دشمن فکر مالک اشتره. خب فکان یزع الاخبار لبنی امیه، این به نفع بنی امیه خبر جعل میکنه. این آدم اینجا داره به نفع کی حرف میزنه؟ علیه مالک اشتر، به نفع جریر و معاویه،
ماشین شایع پراکنی خودش،
اصلا کار شغلش اینه. فکان یزع الاخبار لبنی امیه، ببین کان یزع، یعنی همیشه کارش این بود، اصلا مورخ درباری بود، اونم درباره کی؟ درباره بنی امیه، برای اونو جعل میکرد،
کارمند
خلاصه دستگاه جعل حدیث بنی امیه بود. خب آقا کی فوت کرده؟ مات سنتو فوت کرده در سال چند؟ 158. خب بعضی هم گفتن 147. آقا جنگ صفین چه سالی بوده؟ 136. یعنی چقدر؟ تقریبا 122 سال قبل از فوت این آقا، 122 سال قبل از فوت این آقا. هیچ گزارشی ما نداریم. ببین راوی که میخواد این روایت رو نقل بکنه باید در سن تحمل روایت باشه، آقا لاقل در 15 سالش باید باشه دیگه. یعنی اگر بخوایم حساب بکنیم این روایت رو آقا خودش نقل کرده، باید اولا ثابت بشه که این آقا حدود مثلا 145 سال عمرشه،
بیشتر.
خب حالا مثلا 120 سال، 130 سال، 140 سال مثلا عمرشه، این یک. ثانیا ثابت بشه که در اون واقعه بوده،
بوده.
و ثالثا ثابت بشه که این آقا آدم راستگوییه. خب این آدم که کارش جعل حدیثه، اونم برای کی؟ برای بنی امیه. از اون طرف ناسبی هم هست، یعنی دشمن فکر مالک اشتره. اصلا ناسبی یعنی چی؟ الذین یدینون ببغض علی ابن ابی طالب، کسانی که دینشون دشمنی با امیرالمؤمنینه. خب این آقا دینش دشمنی با امیرالمؤمنینه. آقای مالک اشتر شخصیتی است که امیرالمؤمنین میگه کاش یکی بین شما این همه لشکر یه دونه مثل مالک باشه. این سینه چاک امیرالمؤمنین و سینه چاک ولایت مالک، این آدم سینه چاک بنی امیه است، معلومه جعل میکنه. بنابراین جناب آقای اکبری عزیز، این سه نقلی که وجود داره در مورد اعتراض مالک و امیرالمومنین، وضعیت سندشون اینه، این وضعیت سندشه. حالا کسی که میاد با آب و تاب در فضای مجازی یا مثلا ممکنه در یه پایان نامه ای بیان بنویسن که آی نمیدونم مالک به حضرت اعتراض کرد در مورد جریر، خب بیاد دفاع بکنه، بیاد این رو ثابت بکنه. در خدمت شما
خواهش میکنم. در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم اگر منظوری نداشت که خودش رو بچپونه تو گروه طرفداران معاویه، در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم این آقا کم سواد و بی سواده، یعنی اصلا به ریشه مطالب اصلا نمیپردازه، فقط یه چیزو میبینه، حالا یا میخواد فالوور جمع کنه یا میخواد خودی نشون بده، وگرنه خب تشریف بیارید ما خدمتتون هستیم دیگه، بیاید از صحبت ها خودتون دفاع کنید.
ما آماده ایم، بیان.
زنده باشین. یه چند لحظه ای رو در خدمت اتاق فرمان هستیم، ببینیم برامون چی تدارک دارن پخش میکنن، برمیگردیم انشالله خدمتتون هستیم. بفرمایید. علی 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 علی
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست؟ میری که بود مونس فرد فقیر کیست؟ پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟ دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ علی 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 علی. مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ به هوای نجف یاد حرم برد قرارم ذکر حیدر کرم سلام عشق فقط حب علی و سلام عشق فقط حب علی و سلام.
به به، بازم تبریک عرض میکنم خدمتتون این پیوند آسمانی رو. عرض کنم خدمتتون، ازتون تقاضا میکنم که با شماره هایی که زیر نویس میشه میتونید مستقیم تماس بگیرید یا پیام بدید، سوال مطرح کنید، نظرتون بگید، در خدمتتون هستیم. خب حاج آقا در خدمتتون هستیم. سه تا از سندها رو شما فرمودید در مورد بحثمون، آیا نقل قول معارضی هم نسبت به اینها داریم؟
بله، عرض کنم خدمت شما، همونجوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما ملاحظه کردن، ما گفتیم که در مورد این اعتراض سه تا سند وجود داره که هر سه سند مشکل داره و مورد قبول نیست. اما جالب اینجاست که ما نقل تاریخی معارض هم در این زمینه داریم. ملاحظه بفرمایید، کتاب تاریخ یعقوبی از کتاب‌های تاریخی بسیار قدیمی و دست اول، حتی قبل از آقای طبری به یک معنا. ببینید آقای یعقوبی این رو نوشته، جلد دوم کتاب، چاپ مؤسسه اعلمی للمطبوعات، شرکت اعلمی للمطبوعات، چاپ اول 1431، صفحه 83. اینجا رو ملاحظه بکنید، میگه کان جریر ابن عبدالله علا حمدان یا حمدان، ایشون از طرف عثمان اونجا حاکم بود، فعزل له، امیر المؤمنین او رو عزل کرد. آقای جریر اومد پیش امیر المؤمنین گفت و جهنی الی معاویه، منو بفرست پیش معاویه. و بعد تا میرسه به اینجا هنوز آقا امیر المؤمنین اقدامی نکرده، هنوز اقدامی نکرده، میاد میگه آقا منو بفرست پیش معاویه. فقال له اشتر یا امیر المؤمنین لا تبعثه، ما رو گرسیم یا آقا نفرستش، یعنی هنوز حضرت کاری نکرده که بخواد مالک اعتراضی بکنه یا بگه مگه من نهیت نکردم، مگه من نگفته بودم، مگه فلان، مگه بیسه، ای حرفا نیست.
لا تبعثه نظر میده،
یه پیشنهاده، پیشنهاده، یک کلمه،
اونی درخواست داره، جری درخواست داره،
مالک همی پیشنهاد داره. اصلا صحبت این نیست که بیاد حضرت رو نعوذ بالله اتاب و خطاب بکنه. بعد مالک دلیل میاره، فان هواه هواهم، آقا جان این فکرش فکر امویه، فکرش فکر معاویه است، فکرش فکر عثمانیه،
حواسش کلا اون بره.
بله، حضرت میفرمان که دعهو، ولش کن، یتوجه، بذار بره، فان نصح، اگر به قول معروف درست عمل کرد، کان ممن ادا امانته، پس امانت خودش رو ادا کرد. این اگر این رفت و خوب عمل کرد، ما او رو امین شمردیم و این به این امانت ما خیانت نکرده. خب و این داهنه، اگر اومد خیانت کرد، کان علیه وزر و من اتمنه ولم یعد امانته، اگر خیانت کرد برگردنشه گناه کسی که او را امین شمرده اما این امانت را رعایت نکرده. و وثق بهی فخالف الثقه، و گناه برگردنش از این جهت که به او اطمینان شده اما با این اطمینانه از این اطمینانه سوء استفاده کرده و خلاف کرده. در واقع حضرت علیه السلام اینجا چند تا گزینه مقابلشون هست، یا جریر میره و کار خوب انجام میده که چی میشه؟ که میشه آقا این هدف حضرت برآورده میشه، مثلا جریر میره فرض کن معاویه رو منصرف میکنه از جنگ، خب خونی ریخته نمیشه، یه حالت. یه حالت دوم اینه که این آقا بره و خراب بکنه، نتونه کاری رو پیش ببره و برگرده پیش حضرت، خودش خراب نشه ها، نه، نتونه کار رو پیش ببره، بازم اینجا کاری ضرری امیرالمومنین نکرده، اسمم حجت کردن. راه سوم اینه که این بره نتونه کاری پیش ببره و خودش هم جذب بشه، خودش هم بره سمت اونا. اینجا نهایت اینه که یه آدم خائن جذب اونا شده، اتفاق خاصی نیفتاده. در واقع تاکتیک حضرت در اینجا چیه؟ حضرت میخوان اینجا شخصیو که الان سند قطعی بر جرمش نیست، بله میلش اونوریه، ولی حضرت که نمیخواد بر اساس علم غیب خودشون عمل بکنن و این رو بگن آقا تو دلت اینو میگی، تو دلت مثلا این نظر رو داری
شخصیت شناخته بشه.
آره حضرت میگه بصیرت بده. ببینید امثال اشعث تو لشکر حضرته.
بله.
آدمایی نیستن. مگه ما چند تا مالک داریم؟ مگه ما چند تا عمار داریم؟
گفتن که هیچ چی نداریم همین یه دونه.
بعد از بله بعد از شهادت عمار حضرت فرمودن این کاش یه دونه مثل مالک
یه دونه بود.
بله. یا حضرت حتی تو صورت میزنن میگن که عین عمار عین از شهادت این شهادتین کجاست؟ عمار کجاست؟ اینا رو حضرت فریاد میزنن چون شهید شدن همه.
بله.
جنگ صفین و اینا شهید شدن. دیگه یه مالک مونده. خب چند تا اینجوری وجود داره؟ حضرت مجبور اینجوری بصیرت نمیده. بنابراین اصلا اینجا صحبت این نیست که مالک مخالفتی بکند، اعتراضی بکند. نه. مالک داره پیشنهاد میده. و بعدم که این میره خرابم میکنه، مالک حضرت رو اعتاب و خطاب نمیکنه. این نقل آقای یعقوبی. آقایونی که این چیزا میرن مینویسن، برن ببینن نقل آقای یعقوبی رو. یک. اما نقل دوم یه نقل خیلی جالبه از آقای ابن عساکر، نویسنده کتاب تاریخ مدینه دمشق. در جلد 59 این کتاب چاپ دارالفکر، چاپ اول 1418 به چاپ رسیده، میاد یه مطلبی رو نقل میکنه صفحه 127 در جلد 59. ملاحظه بکنید این برای من مهمه. این سنده از نصر ابن مزاحم، یعنی همون وقعت سفینی که ما نقل کردیم، از عمر ابن سعد اسدی، ان نمیر ابن وعلا، ان عامر شعبی، همون سنده که گفتیم نمیر ابن وعلا مجهول بود. خب از نصر ابن مزاحم میگه جریر اومد گفت که یا امیرالمومنین منو بفرست، من خلاصه با اینا خوبم و اینها. بعد مالک گفت آقا نفرست، اینو تصدیقش نکن، من به نظرم میاد که انی لعظن و گمان من اینه که این فکرش اونوریه، نیتش مثل همون هاست. حضرت گفت ولش کن بذار بره ببینم چه کار میکنه، و بعد فرستادش. جالب اینجاست در اون نقلی که الان در کتاب نصر ابن مزاحمه، در اون نقل الان ادامش داره که مالک با حضرت عتاب و خطاب میکنه. مگه نگفته بودم نفرستش وقتی خیانت میکنه این؟ مگه من نگفته بودم اینو نفرست؟ چرا اینو فرستادی؟ چرا این فلان بود؟ تو اون نقل این هست. اما تو این نقل ابن عساکر دیگه ادامه وجود نداره. همون کتاب ها این ادامه نیست. یعنی چی؟ این یعنی این که ممکن است نسخه نویس ها در طول تاریخ در کتاب نصر ابن مزاحم دست برده باشن. همون جوری که توی کتاب طبری بود، خواستن با طبری یکسانش بکنن. ممکنه این امکان وجود داره. آقای ابن عساکر ادامهشو نداره، همون صدرشو داره که صدرش هم اعتراض به حضرت نیست، پیشنهاده. مثل اینکه مثلا فرض بکنید یه زمانی من و شما نشستیم داریم حرف میزنیم، بعد مثلا من به شما یه پیشنهادی میدم، شما یه مطلبی رو میگی آقا مثلا من میخوام همچین مثلا چیزی بخرم، خب من مثلا میگم آقا نخری بهتره، این در حد پیشنهاده،
نظره دیگه،
نظره، اعتراض که نیست که. اما یه زمانی من میام شما رو دعوا میکنم، من بهت نگفتم، خودت خواستی، حالا حقته، سرت بیاد فلان، دیدی چی به سرت اومد، این میشه اعتراض، این دومی میشه اعتراض. اما جالبه در نقل یعقوبی دومیه نیست،
امیر خودش میگه من میدونستم تو نمیدونستی. آره. نگفتم به
همین یه نکته است که ما باید بهش توجه بکنیم. مالک نفسش به نفس آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله بنده، مگه میشه مالک مخالفت بکنه؟ اعتراض مگه میشه بکنه؟ آقایون برن ببینن، برن مطالعه کنن، برن بررسی بکنن. آقا برای چی همینجوری میاد؟ صحابی جلیل القدر رسول خدا جناب مالک اشتر و صحابی جلیل القدر امیرالمومنین مالک اشتر رو خراب میکنید. این صحابیه که هم محضر رسول خدا رو درک کرده بنابر نقل‌های زیاد، و هم آقا امیرالمومنین رو و پایبند این دو بزرگوار بوده در طول عمرش، چرا اون رو خرابش میکنید؟ بنابراین این آقای اکبری جان نقل‌های معارضه این مسئله در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. دوست بزرگواری پیام دادن، البته فکر میکنم مقداری از این رو شما جواب دادیم، ولی برای احترام به بینندگان من این سوال رو دوباره مطرح میکنم. ایشون گفتن که این همه افراد دیگه هم در بین اصحاب حضرت مولا بودن، آقا امیرالمومنین چرا جریر ابن عبدالله رو انتخاب کردن برای به عنوان مثلا مذاکره فرستادن؟
درست. ببینید عرض کنم اینجا یه دوتا مسئله نقل شده در تاریخ که جریر ابن عبدالله بر اساس همون حضرت میاد میفرسته. ببینید جریر رو حضرت قبول نداره. چرا؟ چون داریم که فعزله از همدان عزلش میکنه، یا همدان بعضی گفتن عزلش میکنه. اگه او رو قبول داشت که عزلش نمیکرد، نگرش میداشت، اما عزلش میکنه. اما چرا این آدم رو میفرسته پیش معاویه؟ ببینید چند تا مسئله اینجا وجود داره. اولین نکته اینه که این آقا میاد، در تاریخ مدینه دمشق داریم در جلد 59 همین نقلی که خدمت بینندگان عزیزمون ارائه کردم، یه جمله میگه، میگه یا امیرالمؤمنین ابعثنی الیه، منو بفرست پیش معاویه، فانه لم یزلی مستنصحا و ودا. معاویه همیشه خیرخواه من بوده و معاویه با من رفیقه،
با هم رفیق خوابش دستمه.
آره مثلا فآتیه، من میرم پیشش، فادعوه، دعوتش میکنم، الا ان یسلم هذا الامر لک، میگم آقا بیا این خلاصه خلافتو پس بده، بابا تو لایقش نیستی، بی خیال، بذار کنار، و یجامعه که علی الحق، من میگم آقا بیا در سر سفره حق بشینه، کنار شما باشه، و ان یکون امیرا من امرائک، حالا یکی از امیران شما باشه، عاملا من امالک، یکی از خلاصه کارگزارای شما باشه، ما عمل به طاعت الله، تا زمانی که در مسیر خدا حرکت میکنه بتونه کارگزار شما باشه، و تا زمانی که تبعیت میکنه آنچه در قرآنه، و بهش میگم که دعوت بکنه اهل شام رو به اطاعت شما، به ولایت شما، فان جلهم قومی. این ادامه نقله. پس مسئله اولی که میگه با معاویه رفیقم، دوم فان جلهم قومی، اکثر شامی ها فامیلا من، من چون فامیل دارم، بالاخره قد رجعت الله یعصونی، امید دارم که چی؟ که حرف منو رد نکنن، روی منو زمین نزنن. این رو آقای ابن عساکر نقل میکنه. و عرض کنم خدمت شما در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم در جلد سوم این مسئله باز دقیقا آمده، ملاحظه بفرمایید، اونم همین رو نقل میکنه. ببینید یه مقدار الهی کمی الفاظ متفاوته، میگه یا امیرالمومنین منو بفرست، فانه لم یزلی مستخصا و ودا، میگه معاویه همیشه رفیق من بوده، دوست صمیمی من بوده، خب من میرم او رو دعوت میکنم تا آخر ماجر. اونی که آمده اینه، یعنی علت این که حضرت اینو میفرسته، این خودش میاد پیشنهاد میده، بعدم میگه من اونجا فامیل دارم و من میرم این کارو انجام. یه نکته دیگری هم که ما میتونیم از تاریخ استفاده بکنیم برای این مسئله که چه بسا شاید حضرت به این جهت هم آقای مثلا جریر رو فرستاد و کس دیگری مثل مالک رو نفرستاد. ببینید افرادی که دور حضرتن مثل مالک اشتر یا مثل عمار یاسر، اینا کسانی هن که معاویه با اینا دشمنه، اینا رو قاتل عثمان میدونن. چون ببینید معاویه در شام اومده بود شایعه کرده بود که امیرالمومنین و شیعیانش قاتل عثمانن.
بذار ما در جلسه گذشته قصه درست کردن و
بله
به خونخواهی عثمان و قصه بله درست کردن
و ما تو جلسه گذشته گفتیم وقتی اون سرباز شامی آمد وسط میدون چی گفت به اون هاشم بن عتبه بن ابی وقاص؟ آمد به هاشم گفت که هاشم من با شما میجنگم چون آقای شما نماز نمیخواند، شما هم نمیخوانید، آقای شما قاتل عثمان است، شما هم قاتل عثمانید. یعنی اینا مالک و عمار و هاشم بن عتبه و نمیدونم خلاص افراد این چنینی رو اینا قاتل عثمان میدونستن و اگر اینا میرفتن اونجا امنیت جانی نداشتن، ممکن بود اونا کشته بشن، لذا حضرت اینا رو نمیفرسته. وگرنه حضرت در بزنگاه ها اینا رو میفرستاد همیشه، در موقعی که بحث بصیرت دهی بود کی میرفت با اونا مناظره میکرد، بحث میکرد، عمار بود، رضا حضرت هم دارن عین عمار. وقت حکمیت حضرت کیو میخواست انتخاب کنه؟ حضرت گزینه حضرت مالک اشتر بود و ابن عباس. خب اینا ابن عباس رو قبول نداشتن، مالک رو قبول نداشتن. حتی ما در تاریخ داریم همین ابن عباس رو آقای معاویه دشنام بهش میداد، تو قنوتش لعنش میکرد ابن عباس رو، مالک رو دشنام میداد تو قنوتش لعن میکرد، حتی تو قنوتش به اینا فحش میداد، فحش میداد سر نماز تو قنوت به اینا. اینا برای چی؟ چون اینا میدونست دور و بر امیرالمومنین میخواست اینا رو خراب کنه. یا مثلا امثال قیس ابن سعد ابن عباده، اینا سینه شاکای امیرالمومنینن، ولی اینا چیکار میکنن؟ اینا رو بهشون فحش میدن، دشنام میدن، لعنشون میکنن تو قنوت نمازشون. خب اینا رو نمیتونه حضرت بفرسته، لذا علتی که جریر میفرستن این هستش.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین یک فاصله رو بگیریم، برگردیم در خدمتتون هستم.
أتمنى محرومي قبى الهنية، أهدي لمن قومي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد. برلب ميارم نام آن ماه والا را، در ساغر میزم امشب دریا را، شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صلی علی محمد. اتمنى محبوبی قبل هدیه، اهدی لمن قلبی اجمل تحیه، الفرحه بعیون حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته، حبي منذور فضيت الكل اهل وبيته، ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته. لبيك اللهم كل لحظة لبي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وأردد عن حجتنا، اللهم صل على محمد. أتمنى محبوبي قبل
هدي. فرمودین که جریر به درخواست خودش به امیرالمومنین علیه السلام پیشنهاد داد که آقا جون منو بفرست برم و با این دلایلی که آورد. حالا حضرت علی قبول کرد و شون فرستاد دیگه. بله. خب بعد چی شد؟ رفت تو.
ببینید حضرت علیه السلام جریر رو فرستادن برای این ماجرا. خب حضرت تو نامه‌ای که به جریر میده و مثلا با جریر صحبت میکنه، تو اون صحبتی که حضرت با جریر دارن این هست که میگن جریر تو برو با معاویه صحبت کن، اگر قبول کرد که بیعت کنه فبه که قبول میکنه، اگر قبول نکرد برگرد. یعنی چی؟ یعنی تو یه پیغام رسانی،
سفیر منی،
سفیری میری اونجا میگه آقا من این پیغاممه، این نامه، شما یا قبول میکنید؟ ای معاویه گفت باشه، خب چی؟ باشه، تموم شد، میگه خبر موافقتش رو میگی. اگرم گفت نه برمیگردی، میگه معنا نداره بری اونجا مثلا خلاص بمونی دیگه، درسته؟
بله.
جریر رفت و عرض کنم خدمت شما مدت زیادی به طول انجام، چقدر؟ نه یک روز و دو روز، 120 روز. 120 روز. آقای ابن عصم در کتاب الفتوح جلد دوم نقل میکنه، میگه وقتی جریر رفت اونجا، ببینید، فامر جریر، میگه جریر بارو بنش رو برداشت و اومد سوار شد، اومد پیش امیرالمومنین بعد 20 و مع لیله، بعد 120 روز،
بعد 4 ماه برگشت.
120 روز، 4 ماه. این فقط رفته چیکار کنه؟ بگه آقا هستی یا نیستی؟
خب دیده بنده خود جواب نمیده، گفته دست خالی بر نگردم دیگه.
حالا رفته 4 ماه مونده. اصحاب حضرت اینجا به قول معروف چیز کردن، گفتن این جریر یه ریگی بکفششه. آقا جان چیکار کنیم؟ این داره زمان میخره، هدفش چیه؟ حضرت یه عبارتی فرمودن در کتاب علامه واسطیاسه ابن قتیبه جلد اول کتاب، ملاحظه بفرمایید در صفحه 114 و 115. اینا اومدن گفتن آقا این رفته خلاصه یه کارایی میست که داره انجام میده، داره زمان میخره. حضرت فرمودن ببین، من آماده جنگ با اهل شامم، جریرم پیش اوناست، اما ولکنی قد وقت له وقتا لا یقیم بعده، من یه زمان برای جریر مشخص کردم که بعد اون اونجا نمونه، الا این بعد از اون وقت نمانده است، الا مگر اینکه یا این آقا یکون و مخدوعن او آسیا، یا گول خورده یا نه این داره چیکار میکنه، خلاصه استیان من علی رو میکنه و خلاصه حرف من رو زیر پا گذاشته. بعد حضرت فرمودن ولا اکره لکم الاعداد، اما من شما رو مجبور نمی کنم که آماده جنگ نشید، ها نه آماده جنگ بشید، هیچ مشکلی هم نیست. بعد ابن قتیبه در ادامه میگه، میگه و ابت الجریر علا علیین به شام حتی یه اسمن هم، جریر باز طولش داد، جریر انقدر طولش داد، طولش داد تا امیر المؤمن علیه السلام چی شد؟ مایوس شد از آمدن جریر و بعد حضرت حرکت کرد. این که حضرت به قول معروف باز اینجا دو تا احتمال میدن، نمیخوان صاف و روشن بر اساس علم غیبشون بیان میگن آقا این آدم آدم بی خودیه، نه میخوان مردم بفهمن این بصیرت دهی. من جلسه گذاشتم گفتم، بودم حضرت دنبال این بود اندیشه مردم رو زنده بکنه، همش میخواد فکر اینا به کار بیفته، بصیرت به این جامعه بده که آقا بفهمید بالاخره قصه اینه، خودتون درک کنید داستان چیه. خب این آقای جریر، بعد این آقای جریر بعد از یه مدتی میاد و فرار میکنه. یعنی چی؟ برمیگرده، خلاصه بعد از این 4 ماه برمیگرده. وقتی که بعد از این 4 ماه برمیگرده، بین مالک و جریر اختلاف به وجود میاد که مالک شروع میکنه میگه آقا چرا رفتی؟ چرا انقدر معطلش کردی؟ چرا اینجوری؟ حتی تو بعضی نقلا داریم که مالک بهش میگه آقا تو میخواستی زمان بخری. بعد این جریر وقتی برگشت شروع کرد لشکر حضرت رو ترسوندن، آقا اونا لشکر دارن اینطورن، فلانی شرحبیل با نمیدونم چقدر سپاه، فلانی با چقدر سپاه، همینجوری شروع کرد گفتن. مالکش برخورد، شروع کرد با این حرف زدن. آقایونی که آمدن نقل کردن که بله این آقای جریر، خلاصه مالک شروع کرد به حضرت عتاب خطاب کردن و من گفته بودم اینو نفرست، ادامه این ماجرا میان یه چیزی نقل میکنن، میگن که مالک انقدر با جریر دعوا کرد که جریر فراری شد، جریر فراری شد. ملاحظه بکنید مروج ذهب مسعودی جلد دوم چاپ اول 1625 در صفحه 290، اینجا میاد میگه که بله مالک خلاصه به حضرت خلاصه عتاب و خطاب و گفت آقا من گفته بودم اینو نفرست و اینها. بعد میگه وقتی که مالک این حرفا رو زد، فخرج جریر، جریر اومد زد بیرون. یعنی که انه مالک اینجا هم مقصره در این که با حضرت دعوا میکنه نعوذ بالله، و هم مقصر دارن جلوه میدن مالک رو در این که باعث میشه جریر بره جذب معاویه بشه. یعنی ببینید اصلا جعالانی که برای بنی امیه حدیث جعل میکردن چه جوری استادانه میخوان هم جریر رو حفظش بکنن با اینکه نیروی امویه، هم مالک رو میخوان خراب بکنن با اینکه سینه چاک ولایت و نیروی علویه. یه همچین سناریویی میچینن، میگن وقتی مالک باش دعوا کرد و گفت اگه نمیدونم خلاصه امیرالمومنین اطاعت میکرد من نمیدونم تو رو زندان میکردم و امثال این حرفا، فخرج جریر، جریر اندزالک الا براد قرقیسا، جریر رفت قرقیسا، رفت و رهبه منشاط الفرات کنار فرات رفت و نامه نوشت به معاویه یعلمه به ما نزل به، گفت معاویه من فلان جا هستم، خلاصه ماشین بفرست دنبالمون، آدم بفرست. و انه احب مجاورته، گفت معاویه من دوست دارم دیگه کنار خودت باشم، ول مقام فی داری، اصلا آقا میخوام بیام خونت، میخوام بیام تو قصر خودت باشم. معاویه هم نامه نوشت و مسیر رو براش معین که از کجا بیا. ملاحظه بفرمایید، یعنی جوری دارن اینجا نشون میدن که نعوذ بالله مالک اشتر نستجیر رو بالله نیروی معترضه و هم میخواد به حضرت اعتراض بکنه از این ور و هم باعث خالی شدن سپاه امیرالمومنین میشه، جریرم میفرسته میره. جریرم که رفت 12 نفر دیگه هم باش رفتن از فک فامیلاشون، اونایی که بالاخره بصیرت ندارن و اون تعصبات قوم قبیلگی داشتن. خب اینا هم میخوان مالک رو اینجوری نشون بدن.
متشکر حاج آقا، 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم، منم سوالات زیادی دارم، پیام های مختلفی هم میاد، نمیدونم سوال مطرح کنم یا نه، شما جنبندی بفرمایید، انشالله بقیه سوال باشه برای جلسه آینده. چون اینطوری
سوالی اگه دارید بپرسید،
زمان نداریم، 2 دقیقه بیشتر نیست،
مانعی نداره، حالا بپرسید اگه سوال دارید،
انشالله اتاق فرمود که انگار که جریر یک نیروی پا به رکاب در خدمت امیرالمؤمنین بوده، آدم ارزشی یا ارزشمند به درد بخور، و مالکش در اینجا یا شخصیت دو به همزن مثلا نمود داشت. این هست. و اینکه حالا سوال بنده اینه که خب جریر ابن عبدالله رفت و جذب معاویه شد و به معاویه پیام داد و اینا، خب حالا حضرت علی علیه السلام اینجا چه
علت فرارش این نیستا؟ ببینید آقایون میخوان مالک رو اینجوری نشون بدن که مالک علت فراره،
ما میخوان اینطوری
اما علتی نیست.
بله
علتی نیست، این باید معلوم بشه این مسئله.
بله.
ببینید نصر ابن مزاحم در همین وقعت و صفین در صفحه 49 یه مطلبی رو نقل میکنه، میگه که وقتی جریر رفت اونجا فستتر له القوم، معاویه اینو خلاصه یواشکی آدم میفرستاد پیشش، لفف له معاویه الرجال، توی آدم های مختلف رو میفرستد پیشش، یدخلون علیه و اخرجون، اینا وارد بر جریر میشدن خارج میشدن، یعظمون عنده قتل عثمان، هی میگفتن جریر علی عثمان رو کشته، و یرمون به علی، یا جریر علی قاتله، جریر علی قاتله، با اینکه امیرالمومنین مثلا نقشی نداشتن توی قتل عثمان، خود معاویه نقش اساسی و جدی داره، و یقیمون از شهادت الباطله و الکتب المختلفه، هی اینا شهادت دروغ میدادن که آقا ما خودمون شاهد بودیم علی عثمان رو کشت، هی نامه های علکی می بردن آقا ببین فلانی هم اینو نوشته، فلانی هم اینو نوشته کرده، جریر این علی قاتله، انقدر این کار کردن حتی اعادو رأیه و شهدو عزمه، تا اینکه رأی و نظر جریر رو نسبت حضرت برگردوندن و جریر هم دیگه کاملا باور کرد که حضرت قاتله، چون جریر اول باور نمی کرد، نیروی اموی بود اما باور نمی کرد حضرت باشه، اینا هم گفتن بابا تو همدان بودی، نهیدی که ما بودیم فلانی دید، خب اول اومدن یه همچین تغییری تو ذهنش ایجاد کردن. بعد نکته بعدی که وجود داره که علت فرار جریر هست، علت اصلیه، توی الغارات ثقفی آمده، کتاب ثقفی میاد این رو نقل، از کتابای تاریخی بسیار قدیمیه، اینجا نقل میکنه، میگه آقای جریر یه جمله گفت در صفحه 553، میگه جریر ابن عبدالله بجلی و حنظرت ابن کاتب از کوفه رفتن قرقیسا، گفتن لا نقیم به بلدتن یعاب و فیها عثمان، ما در شهری که به عثمان چیز میگن نخواهیم ماند و اونجا نمیمانیم. در واقع اون روح اموی جریر، اون علاقهی که به عثمان داشت، اون چیزی که معاویه در ذهنش کاشته بود مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین مثلا نعوذ بالله مقصره و عثمان رو پاک جلوه داده بود، این باعث شده بود که جریر به خاطر اینو دست مایه قرار بده و بهانه قرار بده برای اینکه بره جذب معاویه بشه، وگرنه صحابه پیامبر عثمان رو کشته بودن به خاطر جرمایی که کرده بود. علت جریر فرار، علت فرار جریر پس این مسئله هستش.
خیلی متشکر، ممنونم، دستون درد نکنه، خدا خیرتون بده. عزیزانی که بیننده برنامه ایستگاه اندیشه هستید، زمان دیگه نداریم بقیه سوال و پیام ها رو شما رو مطرح کنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. حاج آقا خیلی متشکرم، ممنونم، التماس دعا، خدا حافظتون.
وأدنوا وأدنوا.